ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر باقر و نمر را محکوم کرد. علی لاریجانی میگوید ایران فناوری‌های موشکی خود را گسترش خواهد داد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه به ایران سفر می‌کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت نتایج این سیاست به گفته او عقیم و غیر مسئولانه متوجه آمران آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری مر، آقای جابر انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان‌های تروریستی و افرادگرایان تکفیری و در مقابل سخن گفتن با زبان اعدام و سرکوب با منتقدان داخلی متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه 12 دیما در بیانیه رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقر و نمر به همراه 46 نفر دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه سال 1393 به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمین چینی برای دخالت خارجی در عربستان خوانده شد به اعدام محکوم شد. اما در همین زمینه شماری از طلاب و روحانیون قم به اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه منتقد حکومت عربستان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه‌های علمیه سراسر ایران هم تعطیل شده است. آیت الله مکارم شیرازی اعدام شیخ نمر را جنایتی فراموش نشدنی توصیف کرد. آیت الله صافی گلپایگانی نیز این اقدام را موجب به گفته او سیاه‌تر شدن روی عربستان دانست. آیت الله نوری همدانی هم گفت عربستان سعودی داعش و تکفیری ها را پرورش می دهد و اسلام را دینی خشن معرفی می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران و حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشکی ایران خبر دادند. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بود، اما در گزارش دیگری اعلام کرد این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه برای دیدار با مقام‌های ایران برای 3 روز به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عبدالله دومین مقام ارشد دولت افغانستان است که در سال جاری به ایران سفر می کند. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به ایران سفر کرده بود. قرار است در این سفر 3 روزه آقای عبدالله درباره همکاری 3 جانبه ایران، افغانستان و هند در چهارچوب تبدیل چابهار به 4 راهی برای ترانزیت کالا از غرب به شرق با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که از سخنان رجب طیب اردوغان در مورد هیتلر برداشت نادرست شده و منظور او تمجید از هیتلر نبوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد مسئله یکپارچگی داخلی در صورت استقرار نظام ریاستی به دوران زمامداری هیتلر در آلمان اشاره کرده بود. این اظهارات اردوغان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت، اما دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد گفت نظر آقای اردوغان این نبوده که نظام حکومتی در دوران آلمان هیتلری نظامی کارآمد بوده. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما در ادامه شنونده یه مجله هفتگی دلچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رات. Thank you.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان دنیا، یک نوکیش مسیحی در اصفهان بازداشت شد. فعالان صنفی حقوق معلمان همچنان در بازداشت و در انتظار محاکمه به سر میبرند و مادر آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، میگوید با گذشت 8 ماه از صدور حکم بدوی برای فرزندش هنوز دادگاه تجدید نظر او برگزار نشده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دادگاه محمد رضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی و مهدی بهلولی، سه فعال حقوق صنفی معلمان، قرار است روز یکشنبه 13 دی ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود و به همین مناسبت کانون صنفی معلمان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن از مقام‌های قضایی ایران خواسته که دادگاه این فعالان صنفی را به صورت علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع آنان برگزار کنند. محمد رضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی و مهدی بهلولی از تابستان گذشته در بازداشت به سر می‌برند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و کالج‌ها در لندن، درباره اتهام این افراد میگوید:
این فعالین صنفی دستگیر شده خودشون هم واقعیت اینه که نمیدونن جرمشون چیه. اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره و جرمشون همون مطالباتیه که اینها سالهاست مطرح کردن. حق اینو داشته باشن که اعتراض بکنن به دستمزد پایین دو برابر خط فقر خودشون، حق تشکل مستقل معلمان بدون دخالت ارگان‌های دولتی، حق داشتن مجمع عمومی رو داشته باشن، آموزش رایگان یکی از خواسته‌هاشون برای دانش آموزانی که واقعا فقیرن، مخالف خصوصی سازی آموزش پرورش هستن. اینا جرمای ایناست. برمیگرده به اینکه واقعا این مطالباتی که مطرح می‌کنن برای تحول کل جامعه است. یعنی یک آموزش پرورش با کیفیت بالا. واقعیتش اینه که از هر کی سوال بکنید جرم آقای بهشتی، آقای بهلولی، آقای اسماعیل عبدی چیه نمیدونن. اون جرمهایی که بهشون بستن، اتهام امنیتی، اتهام اینکه فعالیت سیاسی میکنید.
و خبرهایی از بازداشت‌های هفته پیش و آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی که از 4 سال پیش زندانی است، برای چند روزی به مرخصی آمد. او که ابتدا برای گذراندن حکم 3.5 سال زندانش بازداشت شده بود، در پرونده دیگر به 6 سال دیگر زندان محکوم شده. چندی پیش درخواست او برای تجدید نظر در پرونده جدیدش توسط دیوان عالی کشور رد شد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
رد درخواست تجدید نظر آقای دکتر سعید مدنی از طرف دیوان عالی کشور به نظر من خیلی تأسف‌بار هست و ناگوار، به خاطر اینکه یک پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در ایران، کسی که در حوزه‌های مختلف اعتیاد، فقر، بیکاری، حقوق کودکان، روسبیگری و مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی در ایران کار کرده و جزء پژوهشگران ارشد هست و کسی که دغدغه منافع ملی رو داره و به بهبود وضعیت مردم میاندیشه، حالا به نوعی دیوان عالی کشور دوباره مهر تایید زده بر رأی ناعادلانه و غیرقانونی دادگاه انقلاب که البته تجویز شده و توصیه شده از طرف بازجوها و نهادهای امنیتی اطلاعاتی مسلط بر دستگاه قضایی هستش.
فرشید فتحی، نوکیش مسیحی زندانی، پس از 5 سال با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به تبلیغ علیه نظام و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور متهم شده بود. اما همزمان با آزادی او، هفته پیش یک نوکیش مسیحی دیگر در اصفهان بازداشت شد. میثم حجتی روز 2 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، در این باره بیشتر میگوید:
در مناسبت های مسیحی مثل کریسمس ما در این چند سال گذشته عادت کردیم به شنیدن اخباری در مورد دستگیری همکیشانمون در ایران و در آخرین خبر آقای میثم حجتی در اصفهان و خبر دستگیریشون رو داشتیم که دو روز قبل از روز کریسمس این اتفاق افتاد و ایشون در حالی که در منزل پدری بودن در حضور پدر و مادر بازداشت شدن و اونجا خیلی باشون با بی‌حرمتی صحبت کردن و حتی ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، یه سری وسایل شخصیش رو ضبط کردن و همراه خودشون بردن، اما در پاسخ به درخواست والدینش حتی از محل نگهداریش هم تا اونجا که ما اطلاع داریم هنوز خبری ندادن و در حال حاضر از مواردی که تا الان گزارش شده ما بیش از 107 نوکیش مسیحی داریم که در زندان‌ها به سر می‌برن. برخی دیگر هستن که بعد از دستگیری و آزاد شدن کماکان با پرونده‌های باز قضایی و آزادی مشروط به سر می‌برن و کماکان در این وضعیت نامشخص که باید منتظر رأی دادگاه و اظهارهای بعدی باشن.
فرشاد امینی، فعال دانشجویی اهل پاوه، هفته پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. از علت بازداشت و اتهام این دانشجوی اهل استان کردستان اطلاعی در دست نیست. دادگاه تجدید نظر مهدی رجبیان و یوسف عمادی، دو آهنگساز، و حسین رجبیان، فیلمساز مستقل، هفته پیش برگزار شد. این افراد که در دادگاه بدوی هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند، اتهامشان تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. در این باره تعدادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله یکی از مخاطبان ما با نام سورنا نوشته 37 سال است که فرهنگ و ادب و هنر در این مملکت لگدمال می‌شود، و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا هم در کامنتی نوشته چه زود بریدید و دوختید، در مدت کوتاه دستگیر کردید و دادگاه که چه عرض کنم بی دادگاه هم بردید، از پرونده اسید پاشی و اختلاس های میلیاردی چه خبر؟ با گذشت حدود 7 ماه از صدور حکم 10 سال زندان برای امید علی شناس، فعال مدنی، خانواده او میگویند هنوز هیچ خبری از نتیجه دادگاه تجدید نظر نیست. امید علی شناس از شهریور ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران متهم شده است. سیمین ایوززاده، مادر این فعال مدنی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که فرزندش هیچ کار خلافی انجام نداده و تنها در زمینه حقوق کودکان فعالیت داشته است. مادر آتنا دائمی هم میگوید فرزندش همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان به سر میبرد. معصومه نعمتی در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته با وجود گذشت 8 ماه از صدور حکم بدوی برای فرزندش هنوز دادگاه تجدید نظر او برگزار نشده است. آتنا دائمی از مهر ماه سال 93 زندانی است و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی به 14 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که در رابطه با حقوق کودکان، من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد، شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده.
و تعدادی از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله کاربری با نام سیاوش گفته زندگی در هر جای دنیا تابع قوانین و مقررات همان کشور است. به نظر من نباید پا را از گلیم درازتر کرد. اما مخاطب دیگری با نام کاربری ایرونی گفته ظلم و ستم در ایران بیداد می‌کند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. شاد باشید و پایدار.
رادیو فرداست.